شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی مسئله مهاجران شد. رؤسای جمهوری ایران و افغانستان در تهران دیدار کردند. و در پی اعتراض‌ها به سگ‌کشی‌های اخیر در شیراز، معصومی ابتکار خواستار برخورد وزارت کشور با مرتکبان شد. در پی غرق شدن یک قایق با صدها مهاجر غیرقانونی، دولت ایتالیا خواستار تشکیل نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا در این هفته برای بررسی مسئله این گونه مهاجرت ها شد. بنابر گزارش ها، این قایق حامل حدود 700 مهاجر از آفریقا و خاورمیانه بود و از لیبی رهسپار بندر لامپدوسا در ایتالیا شده بود که دقایقی پس از حرکت از سواحل لیبی غرق شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید 50 نفر تاکنون نجات یافتند و بیم آن میرود که شمار زیادی غرق شده باشند. گارد ساحلی ایتالیا از ادامه عملیات نجات خبر داده است. حسن روحانی و محمد اشرف غنی رؤسای جمهوری ایران و افغانستان پس از گفتگو در تهران بر ضرورت همکاری میان دو کشور در زمینهای گوناگون تأکید کردند. آقای غنی روز یکشنبه برای سفری دو روزه وارد تهران شده بود. دو طرف پس از این دیدار بر لزوم همکاری برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. حسن روحانی همچنین گفت دو کشور مایل به همکاری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، صنایع و معادن، تجارت و انرژی هستند و افزود که در مذاکراتی که انجام دادند قرار شده است همه مهاجران افغانی در ایران ثبت نام شوند. در پی تجمع بزرگ حامیان حقوق حیوانات در تهران، مشهد و شیراز، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از وزیر کشور خواست تا دستور توقف فوری کشتار بی‌رحمانه سگ‌ها را صادر کند و با خاطیان نیز برخورد شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانم ابتکار در نامش به عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است شنیده ها حاکی است که تعدادی از سگ های رها شده در استان فارس با استفاده از سم و اسید به روشی غیر معمول نابود شدند و افسوده نظر به اینکه این خبر سبب جریحه دار شدن افکار و احساسات عمومی شده و از طرف دیگر دبیرخانه ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در وزارت کشور قرار دارد و دستورالعمل این اقدام هم از سوی آن دبیرخانه ابلاغ شده، این نامه را به وزیر کشور می‌رساند. خانم ابتکار آمادگی سازمان خود را نیز برای همکاری با وزارت کشور برای تدوین قانون رعایت حقوق حیوانات اعلام کرده است. فرماندار شهرستان ریگان از تبابع استان کرمان از خطر انقراض گونه‌ای از مارمولک‌های اژدها با عنوان سوسمار دمتیقی خبر داده است. امین باقری در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی دلیل روبه انقراض بودن این گونه جانوری نادر را مشکلاتی دانسته است که به گفته او عده‌ای با تصور خطرناک بودن سوسمار دمتیقی برای این جاندار ایجاد کردند. سال گذشته یک بزمجه بیابانی در یکی از روستاهای استان اصفهان حلق‌آویز شد که انتشار عکس‌های آن در فضای مجازی با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست روبرو شد. سوسمار دمتیقی که زیستگاه آن در جنوب غربی آسیا است، در بخش شرقی فلات ایران و نواحی نیمه بیابانی با پوشش گیاهی بوته‌ای زندگی می‌کند و جزو خزندگان بی‌آزار به حساب می‌آید. کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست ایران دلیل کم جمعیت شدن این حیوانات را تخریب زیستگاه‌های آنها عنوان می‌کنند. اما در ادامه همراه ما باشید و شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی که در این لحظه نوبت و زمان پخش برنامه صدای دیگره.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما بیاید این شماره رو با یک خبر شروع کنیم. نام پرویز ثابتی، دانشمند زن ایرانی تبار، در میان 100 شخصیت برتر و تاثیرگذار سال 2014 که از مجله تایم منتشر شده دیده میشه. او سومین زن در تاریخی که با معدل 100 و مدارج کامل از مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد آمریکا فارغ التحصیل شده. او که متولد تهران، به عنوان یکی از سرشناس‌ترین محققان آمریکا در زمینه بررسی ژنوم ویروس ابولا شناخته شده. اما در میان نام‌های اعلام شده در مجله تایم، نام رولاغنی همسر رئیس جمهوری افغانستان هم جای داره. همینطور ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق کودکان در پاکستان همچنان جوانترین نام این لیسته. در این لیست همچنین در کنار نام هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده این کشور، سامانتا پاور نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، میتونیم نام کیم کارداشیان چهره تلویزیونی، تیلور سویفت خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز و اما واتسون بازیگر آمریکایی رو هم ببینیم. و اما به ایران برگردیم، جایی که 36 سال پس از انقلاب اسلامی هنوز و همچنان مسئله حجاب در اون مسئله مهم و حیاتیه. از سوی عده‌ای از زنان عادی در کوچه و خیابون هنوز حجاب رو به عنوان معنای حکومتی اون نمیپذیرن و به پوشش رسمی اعلام شده از طرف حکومت تن نمیدن. و از سوی دیگه تریبون‌های مختلف از نماز جمعه گرفته تا مقامات دولتی و مذهبی در اختیار کسانیه که حجاب زنان رو با اسلامی بودن جمهوری اسلامی گره میزنند. در یکی از جدیدترین واکنش‌ها، موحدی کرمانی خطیب جمعه این هفته نماز جمعه تهران زنان رو الگوی عفت دونسته و گفته:
باور کنیم میشود کاری کرد که زنان ما اون عفت لازم را در جامعه نشون دهند. باور کنیم میتوانیم بدحجابی را، که من بگویم بدحجابی فقط یک گناه عادی نیست بلکه با امنیت کشور بستگی دارد. اون بدحجاب شاید هم متوجه نباشد، اما عملا داده دهنکجی به نظام جمهوری اسلامی گناه است. اگر بی تفاوت بودیم، این بی تفاوتی کم کم دامنش وسیع می شود.
این سخنان موحدی کرمانی تنها چند روز بعد از اون مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم بزرگداشت همسر آیت الله خمینی تاکید کرد که از دین اسلام جنس اول و دوم وجود نداره. او گفت:
متاسفانه در جامعه امروز ما نهی از منکر را فقط و فقط آورده اند. در برخی از خیابانها اون هم علیه زنان و بس. منکر ما چیه امروز؟ امروز بزرگترین منکر ما بیکاری در جامعه است. امروز بزرگترین معروف ما توسعه کشوره. امروز بزرگترین منکر ما کم آبی و بی آبیه.
حسن روحانی همچنین گفت دولت وظیفه خودش میدونه که نسبت به حضور و استفاده برابر خانم‌ها از امکانات اجتماعی اقدامات لازم را انجام بده. دولت تلاش میکنه تا 50% جامعه بیکار، منزوی و جنس دوم باقی نمونه. با همه اینها به نظر میرسه همچنان مقامات مذهبی و حکومتی ایران بیش از همیشه به موضوع حجاب زنان توجه نشون میدن. شاید یکی از مهمترین دلایل اون رشد حضور اجتماعی سیاسی زنان نه تنها در ایران بلکه در جهان. این مسئله خواه ناخواه مسائل جدیدی رو در ایران مطرح میکنه. حتما میدونید که طبق پروتکلی که از پیش میان ایران و سایر کشورهای جهان به امضا رسیده، کلیه بانوان دیپلمات سایر کشورها موظفن با حجاب روسری و پوشیدگی متعارف در ایران وارد کشور بشن. اما این روزها حکایت سفر خانم جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا به ایران حکایت دیگریه که از مسیح علی نژاد خبرنگار آزاد ساکن نیویورک و مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی زنان ایرانی در فیسبوک اون رو میشنوید.
من فکر می‌کنم ظهور پدیده‌ای به اسم فیسبوک، توییتر و شبکه‌های اجتماعی به شهروندان معمولی قدرت داده که به عنوان چشم ناظر باشن، کاری که ما خبرنگاران در طول این سالها می کردیم. روزی که برای من در صفحه آزادی یواشکی یک پیام از یک شهروند معمولی ساکن استرالیا اومده بود که نوشته بود وزیر امور خارجه استرالیا بعد از 12 سال سفری به ایران داره، با خبر این شهروند نامه نوشتم، صفحه آزادی یواشکی منتشر کردم و متن اون نامه رو با کامنت‌های زیادی که از طرف شهروندای ایرانی و غیر ایرانی زیر پست سفر خانم بیشاپ منتشر شده بود رو برای دو رسانه استرالیایی فرستادم که یکی از رسانه‌ها زنگ زد، مصاحبه کرد و درخواست از وزیر امور خارجه استرالیا رو که همپای زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتراض بکنه رو منتشر کرد.
اما خانم بیشاپ در مصاحبه با یکی از نشریات استرالیایی در مورد مسئله حجاب گفته که به نظر ایشون حجاب یک موضوع اجباری نیست و خود ایشون هم از کلاه و هم از روسری در پوشش روزانه‌شون استفاده میکنن.
وقتی عیناً سخنان وزیر امور خارجه استرالیا در همین شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، ما واکنش‌هایی از طرف شهروندان استرالیایی می‌بینیم. در صفحه آزادی یواشکی بسیاری از این شهروندان نوشتن که به معنی ساده این دروغ گفتن هست و برخی دیگه نوشتن این یک نوع بدبستان سیاسی هست. به این دلیل که خانم بیشاپ چون در ایران قصد داره که دولت ایران رو متقاعد بکنه که پناهنده هایی که موقعیتشون در استرالیا مورد تایید قرار نگرفته رو به این کشور برگردونه، خب داره امتیاز میده. این حرف نه تنها دیپلماتیک بلکه محافظه کارانه و به دلیل گرفتن امتیاز هست، وگرنه کیست که ندونه در داخل ایران نه تنها حجاب اجباری هست، بلکه بیشترین هزینه رو هم به یک شهروند زن در داخل ایران تحمیل میکنه، به این دلیل که از خود سن 7 سالگی اگر دختر باشی حق انتخاب پوشش خودت رو نداری تا سن 70-80 سالگی، به همیشه همین قدم اول باعث شده که زن به عنوان شهروند درجه 2 هیچ‌وقت قدرت نداشته در عرصه‌های عمومی آنگونه که می‌خواد ظاهر بشه.
آیا اصلا این اتفاق سفر خانم بیشاپ و مسائلی که حول و حوش ماجرای حفظ حجاب ایشون مطرح شد در رسانه‌های داخلی هم بازتابی پیدا کرده و یا موضوعیه که فقط رسانه‌های استرالیایی بهش پرداختن؟
خبرگزاری ایرنا و سایت تابناک و بسیاری دیگر از وبسایت‌های داخل ایران خبر روزنامه‌های استرالیایی رو ترجمه کردن و خب این یک پیروزی محسوب میشه برای همه زنانی که در تمام این سال‌ها اصلا از طرف رسانه‌های داخل ایران خواستشون مطرح نمی‌شد.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم علی نژاد، منتقدان این نوع حرکت‌ها هم معتقد هستن که فرض رو بر این بگیریم که خانم بیشاپ رفتار دیگری رو انجام میداد، میگفت من روسری سرم نمی‌کنم و به دلیل اجباری بودن حجاب در ایران ایشون حق سفر به ایران رو از دست میداد. اینجا آیا واقعا زنان ایرانی چیزی به دست می‌آوردن یا پناهندگانی که خانم بیشاپ برای مذاکره در مورد اونها قصد سفر به ایران داشت رو امکان داشت فرصتی رو از دست بدن؟
ما نمیتونیم بیعمل باشیم و بگیم هر گونه اعتراضی و هر گونه حرکت مدنی بیفایده است. الان طرح موضوع حجاب در عرصه‌های عمومی در شبکه‌های ایرانی و غیر ایرانی حداقل این آگاهی جهانی رو ایجاد میکنه که جامعه ایرانی ساکت نیست، فقط شنیده نمیشه، فقط انکار میشه. از طرفی هم خب شما در نظر بگیرید سفر اخیر به دلیل بازگرداندن ایرانی‌ها بوده به کشوری که ازش فرار کردن. این آگاهی به نظر من قدم کمی نیست و باعث میشه که یک همدلی و اتحادی بیشتر بین شهروندان ایرانی و غیر ایرانی به وجود بیاد برای مطالبات حقوق شهروندی.
سپاسگزارم از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد ساکن نیویورک. اما روز شنبه وزرای زن پیشنهادی حکومت وحدت ملی افغانستان با حضور در مجلس نمایندگان این کشور برنامه‌های کاری خودشون رو اعلام کردند و البته رأی اعتماد گرفتن. فرشته جلالزای، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مهمان برنامه صدای دیگر این هفته ماست. فرشته، برای ما از جزئیات حضور وزرای زن در مجلس نمایندگان بگو.
قسمی که شما خودتون گفتین، برای وزارت امور زنان، وزارت تحصیلات عالی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به پارلمان رفتن و رأی اعتماد گرفتن.
اما فرشته، از بین 15 وزیر پیشنهادی 4 نفرشون زن بودن. آیا سهمیه بندی خاصی برای حضور زنان در دولت افغانستان در نظر گرفته شده؟
نه، سهمیه‌ای نداشتن، اما رئیس جمهور جدید افغانستان وعده کرده بود که از حکومت پیشتر با زنان مهربان‌تر باشه، برای این یک وزیر اضافه کرده.
خیلی ها میگن که این پست‌ها پست‌های تشریفاتی هست و فقط این کشورهای مثل افغانستان، ایران یا کشورهایی در این رده فقط میخوان با قرار دادن زنها در اون پست بگن که ما در واقع به حقوق برابر زن و مرد هم داریم فکر می‌کنیم و تصویر بهتر بین‌المللی برای خودشون بسازن. آیا قرار هستش که این 4 زن نقشی واقعی به عهده بگیرن یا اونها هم فقط نقشای تشریفاتی بر عهده‌شون گذاشته شده؟
خب بعضی‌ها استدلال میکنن چرا باید وزیر زن باشه و وزیر امور داخلی مرد باشه؟ برای خیلی آدم‌ها این سواله. اما یه گروهی بزرگ زنان در افغانستان این هم میگن که مثلا افغانستان که تا 14 سال پیشتر از امروز مثلا زن زده میشد کنار جاده، اگر در 14 سال ما تا اینجا اومدیم که حتی به شکل سمبولیک 4 زن در کابینه حکومت داشته باشیم، برای این قابل استقبال هستش.
و فکر میکنی که بر شرایط عمومی زنان افغان میتونه تاثیر بگذاره؟
من فکر میکنم که برای زنان روحیه میده خوبه، اما در عمل که باید کار زیاد باشه که تغییر بزرگتر در زندگی زنان افغانستان دیده شه.
فرشته، برای ما از مشخصات این وزرای زن افغان بگو. چه کسانی هستن، چه تحصیلاتی دارن و چقدر جامعه افغان اونها رو میشناسه؟
خب زنانی که انتخاب شدن، خب همشون تحصیلات عالی دارن، وزیر امور زنان افغانستان روابط بین‌المللی درس خونده در دانشگاه کابل. وزیر کار و امور اجتماعی نسرین اوریاخیل یکی از زنانی هست که دکتر طب هستش و جایزه سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای زنان شجاع در جهان گرفته بود و همینجوری دو وزیر دیگر هر دوشان سابقه کاری دارن و همچنان تحصیلات عالی دارن.
سپاسگزارم از فرشته جلالی‌زاده خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.